حضرت امام محمد ابن علی امام باقر سلام الله علیه در دوره پایانی رژیم جلاد بنی امیه شرایط بسیار سختی رو شاهد بودند و در بیشترین فشارهای سیاسی و حاکمیتی عملا رهبری علمی، معنوی و سیاسی پیروان اهل بیت و عدالت خواهان و انقلابیون رو با پیچیدگی و دقت تمام به سرانجام‌های بزرگی رساندن. تلاش‌ها و مجاهدت‌های امام باقر علیه السلام و علوی‌ها نقش بسیار اساسی در سقوط رژیم و براندازی حکومت بنی امیه داشت. من به چند بُعد از ابعاد شخصیتی و تعالیم آموزه‌های امام باقر سلام الله علیه اشاره می‌کنم که ما یه مقداری شاخص‌های حیات فردی و اجتماعی دستمون بیاد و بدانیم که در چنین ایامی، ایام شهادت این بزرگان، برای چه کسانی به عزا می‌نشینیم، در ایام میلادشون برای چه کسانی جشن می‌گیریم، شیرینی می‌خوریم و به زیارت چه کسانی می‌ریم. اولین نکته که بهش اشاره می‌کنم که توجه ما رو هم امروز به شدت می‌طلبد، به شدت و دقت اهمیت دادن به رسانه و هنر در خدمت توحید و عدالت، در خدمت ظلم ستیزی است. یکی از سیره های هم تربیتی و هم مبارزاتی اهل بیت علیهم السلام از جمله امام باقر سلام الله علیه حمایت و تشویق جدی از هنرمندان، شاعران و سخنورانی بود که با افکار عمومی و قضاوت‌های عامه مردم سر و کار داشتن، با خواص و عوام، و سخنشون، کلماتشون اثرگذار بود. به شدت اهتمام و احترام قائل بودند برای شخصیت‌هایی که با زبان و قلم علیه ظلم و بی‌عدالتی و علیه دستگاه بنی امیه باز می‌کردند. یک نمونه جناب جابر ابن یزید از یاران امام علیه السلام نقل میکنه. حالا اون روزم حدیثی رو یکی از دوستان مطرح کرد، گفت آقا چطور شیعیان امام علیه السلام یکی از ائمه مثلا اسمش یزیده؟ این دوستان راجع به اسم گذاری توجه کنن، مثل اینکه خیال میکنن این کسی هر کی اسمش یزیده اقتدا کرده به او یزید ملعون. حتی اونایی که قبل از این اون یزید اسمشون یزید بوده، اونا رو هم باید بگید تابع اون بوده. یزید، معاویه، اینها و اسمهای مختلف دیگری اسمهایی بود بین مردم و بسا کسانی که توجهی به اون صاحب اسمی که الان پیش ما مشهوره مثلا نداشتن، نامی از نامها بوده. مثل که کسی فکر کنه چون مثلا شاه اسمش محمد رضا بوده، هر کی اسم بچه‌شو گذاشته محمد رضا، منظورش شاه بوده. اشگذاری ها، نام های بعضی از خلفا روی فرزندان اهل بیت هست، اینا رو بعضی ها تکذیب کردن، گفتن نبودن، بعضی ها گفتن این حدیث که اسمش فلان بوده این درست نیست، بعضی گفتن که از سر اضطرار و تقیه و تاکتیک سیاسی اسما رو گذاشتن. نه، هیچ کدوم اینا اسمهایی بوده از اسامی کسی. اگر هم اسم اینا بود، معنیش این نیست که چون یزیده این اسمش گذاشته یزید. اینو از جهت عرض کردم که این نام جابر ابن یزید که یکی از دوستان گفت آقا چطور این یزید بوده، اسم پدرش از شیعیان اهل بیت بوده، این یزید ربطی به او یزید نداره. و سایرین بعضی دیگه از مشاهیر شیعه با اینها مشکل داره، ولی خب نام اونا رو نذاشتن، هم نام با اوناست، چون اونا چون این نامی داشتن، این نام رو بچه‌هاشون نگذاشتن، اسمی بوده از اسمها که رایج بوده. جابر ابن یزید میگه من یه وقتی خیلی مشکل مالی داشتم، رفتم خدمت امام علیه السلام، امام باقر، و خب میدونستم ایشون دائم به همه کمک میکنن، هم کشاورزی و تولید ثروت دارن و هم به همه کمک میکنن در جهت رفع فقر، آزادسازی بردگان، تربیت اونها و آزاد کردن، خریدن، تربیت و آزاد کردنشون و از این قبیل. من خب آمدم خدمت ایشون و گفتم اگر امکانش هست من یک مبلغی به من لطف کنید که من این مشکلی دارم. این امام علیه السلام فرمودن که اون که بتونم الان به شما بدم، نه متاسفانه الان نیست، باشه بعد. همون روز یه نیم ساعت بعد کمیت آمد. کمیت اسدی از شاعران مکتب اهل بیت بود، شاعر انقلابی و علوی که از کلمه آگاهی ساخت و سلاحی برای بیداری جامعه علیه دستگاه اموی و شعرهایی که معارف اهل بیت رو، معارف اسلام رو منتشر نشر میداد. یک شاعر مورد تایید و تشویق ائمه علیهم السلام بود. امام واقر علیه السلام که ایشون که آمد گفت آقا یه شعر جدید گفتم و میخواستم شما هم بشنوید، نظر بدید. امام فرمودن بگید و قصیده ای داشت و این قصیدهشو خوند. امام واقر فرمودن به خادمشون که برید اون اتاق و یک کیسه سکه است بیارید. میگه آوردم، حالا طبق این نقلی که اینجا هست میگه 10,000 درهم، 10,000 سکه نقره در اون کیسه بود. امام علیه السلام اونو، امام واقر رو به عنوان صله و هدیه و تشویق دادن به کمیت. یه قصیده دیگه خوند. امام یک کیسه دیگه باز یه مبلغی پول به ایشون دادن به عنوان هدیه. و بار سوم که قصیده خوند و دادن، ایشون به امام علیه السلام گفت آقا من هیچ شعر جدید میخونم، معنیش نیست که چیزی به من لطف کنید، من اصلا برای پول شعر نگفتم و نیامدم، من آمدم جناب علی محضر شما این شعرها رو بخونم، اگر نظری فرمایش دارید بگید اینها، و با اجازتون من این دو سه کیسه پول و هدیه و صله و تشویق، این جایزه رو که دادید من میبوسم، ولی با کمال احترام اگه اجازه بدید من نمیپذیرم و برمیگردونم، من میخوام این شعرها رو برای عقیده خودم و دل خودم سرودم، برای دفاع از حق. امام علیه السلام فرمودن که او اصرار کرد، گفت اگه اجازه بدید من این پولا رو بر ندارم، چون انگیزم چیزی دیگه ایه به طور کلی. خب این پولا رو پس داد و برگردوند. جابر میگه من از این جهت خوشحال شدم که امام اصلا برایشون مهم نیست که یه آدم هنرمند، یک آدم قوی رسانه‌ای که میتونه این حقایق رو در سطح جامعه به زیبایی نشر بده و گسترش بده، اینقدر مورد توجه و احترام امام هستن و اینقدر ایشون به این مسئله فرهنگسازی و تربیت و مدیریت افکار عمومی، افشاء حقایق، مبارزه با انحرافات فرهنگی و فکری و از این قبیل اینقدر حساسن و احترام قائلن و خیلی راحت برای 3 تا قصیده 3 کیسه پول، یعنی چند ده هزار سکه دادن به این. اما یه خلجانی هم تو دلم بود که من از ایشون کمک خواستم قبلش و ایشون گفتن که الان نیست، ندارم برای این کار. بعد حالا اینقدر پول دادن به کمیت، این شاعر انقلابی، و حالا او قبول نکرد پولا رو، ولی چرا این بود؟ تو دلم یه احساسی پیش آمد و بدون که چیزی سوالی بکنم یا استیضاحی چیزی، امام علیه السلام فرمودن که یک نکته مسئله اهمیت این کار که اگر خرج مسائل فکری و فرهنگی بکنیم برای دفاع از حقیقت و مبارزه با باطل، اینقدر ارزش داره که میارزه حتی شما گرسنه هم بمونی ولی این پرچم حق بالا بمونه. یعنی فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای و فکری اهمیتش اینقدر بالا و زیاده. یک نکته دیگه هم در ذیل این حدیث هست که برمیگرده به کرامات امام واقر علیه السلام، که چون همه استعداد فهم این مسئله یا ظرفیت باور کردن اینا رو ندانن، یه مقدماتی رو باید بدانن تا این چیزها رو باور بکنن، در ذیل همین حدیث هست که من اینجا اونو متعرض نمیشم و نمیگم. اون رو به اهلش باید گفت، کسانی که بعضی مقدمات و مسائل رو میدانن میبینن احتیاج به توضیحاتی داره، که حالا اجمالش اینه که اون میگه شما فرمودید پولی نیست، این پول بود، باز بعد که برگردون فرمودن برو تو همو، ایشون برید تو همو اتاق ببینید الان اون پول اونجا هست یا نیست، و میگه رفتم و نبود باز، که حالا این یه توضیح داره، من اینو خیلی باز نمی کنم. بیشتر الان در ذیل این حدیث من به اون نکته اول توجه داشتم که از نظر امام باقر علیه السلام اینقدر مسئله هنر، ادبیات، رسانه، کلمه و مدیریت افکار عمومی، فرهنگسازی، هنر اینقدر مهمه و هرچی بهش توجه بکنید اشخاص خاص، چون اونایی که قدرت تاثیرگذاری رو افکار عمومی رو دارن تعدادشون زیاد نیست، تو هر رشته تعداد کمی هستن، ارزش اونها به لحاظ کار فرهنگی مساوی با بقیه نیست، برای که اثر کارشون با بقیه مساوی نیست، ولذا یک توجه ویژه به این قشر از نخبگان به شرط اینکه جزء مشاهیر اثرگذار و مثبت اندیش باشن، نه مشاهیر یا سلبریتی هایی که نه فکری درستی، نه عقائدی، نه اخلاقی، نه هدف درستی و بیشتر دنبال منافع خودشونن، هر کی بیشتر بهشون پول بده به نفع او حرف میزنن و شعر میگن و فیلم میسازن و منافع خودشون رو بر همه بر حقوق ملت و اینها ترجیح میدن و به چیز خاصی هم واقعا معتقد نیستن که بخوام پاش هزینه بگذارن. این درس اول، توجه خاص و اهتمام خاص به هنر، فرهنگ و رسانه. درس دوم، از امام باقر علیه السلام توجه به حقیقت مذهب و باطن اسلام و مبارزه با ظاهرگرایی و ظاهربسندگی. جناب ابو بشیر از شاگردان امام باقر علیه السلام هست و انسان دانشمند و ملایی است، مورد احترام است، با سواد و در این حال نابینا یا کمبینا بود و میگه یک حج من در خدمت استاد امام باقر علیه السلام با هم از مدینه مشرف شدیم به مکه برای حج. در صحرای عرفات، شبیه همین روزهایی که همین ایام هست، که حجاج همه جمع بودن و تو دشت عرفات صدای گریه و ناله می آمد، من تحت تأثیر این صداهای العفو و استغفار و گریه های مردم قرار گرفتم و خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم آقا اسلام که این همه باش مبارزه شد و با وجودی که حکومت هم در اختیار افراد فاسد و مسلمان نما قرار گرفته، ولی الحمدلله مذهب، دین، ایمان مردم چقدر قوی است. ما اکثر الحجیج و اعظم الزجیج، چقدر حاجی زیاده، تمام این دشت عرفات، صحرای عرفات حاجیه و چقدر زجه میزنند، ناله میکنند. امام باقر علیه السلام سکوتی کردند و به من فرمودند که بل ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، نه بلکه چقدر سر و صدا زیاده و حاجی کمه. من پرسیدم، برام سوال پیش آمد، تو ذهنم آمد که چطور، مگر بالاخره اینا همه، این همه آدم، این همه بالاخره مسلمان هست، آیا این سر و صداها و ناله ها اینا معنیش این نیست که همه اینها آدم های پاک، مؤمن، امین، صادق، با تقوا اینها هستند؟ امام صادق علیه السلام من سوال نکرده به من فرمودن که میخوای با چشم خودت ببینی که اونچه که من گفتم و تو شنیدی، میخوای حالا ببینی این شنیده را ببینی؟ گفتم بله. امام صادق علیه السلام دستشون رو بر صورت و چهره و چشمان من کشیدند و یه ذکری و دعایی زیر لب خوندن و بعد من چشمامو باز کردم، دیدم پر از میمون و خوک و بین اینا باید بگردم انسان و آدمای صادق و مؤمن و پاک پیدا کنم که مثل ستاره بین این همه حیوانات می درخشن. خب البته ما که جز به همون حیوانات هم ما رو حساب کنن ما قبول داریم، ولی توجه بکنید این حدیث امام باقر علیه السلام چه معانی ضمنی و التزامی داره و بلکه چه معانی صریحی داره. یکی از معانیش این است که این که ما تو شهرها و خانواده هامون و بازار و زندگی هر طور دلمون میخواد داریم عمل میکنیم و نه به حق کار داریم نه به حقوق دیگران و فکر میکنیم که با بعد چند مناسک و مراسم مذهبی یه حجی زیارتی اینها ما مسائل درست میشه و ما دیگه انسان شدیم. خب امام باقر میفرماند که نه اینطور نیست. اون لحظه زیارت و حج و اون لحظه که مذهبی میشی جدا از اون همه لحظاتی که داری زندگی میکنی نیست. اینطوری نیست که ما تو شهرامون خوک و میمون باشیم، اونجا که میریم یه مرتبه انسان بشیم. البته همون خوک و میمون هم انسان نماها هم مورد رحمت خدا هستیم انشاءالله. ولی این حدیث امام باقر معنیش اینه که فکر نکنید با مذهبی بازی و مذهبی نمایی و چهار تا مراسم مذهبی مشکل شما حل میشه. در طول سال باید انسان باشیم، وقت و عرفات هم انسان دیده خواهیم شد. و این خیلی حدیث عجیبی است. شبیه این رو هم از امام صادق علیه السلام و یکی از اصحابشون هم نقل شده و شاید هم این دوتا یه جا بوده، احتمال هم هست که امام صادق هم فرزند امام باقر کودک یا نوجوانی بودن با ایشون در اون حج بوده باشن. نکته دیگه این که از این حدیث استفاده میشه هدف اصلی احکام اسلام و عبادات اسلام تبدیل خوک به انسانه. یعنی با سبک زندگی خوکی و میمونی ما نمیتونیم مثل میمون و خوک زندگی کنیم، ولی مثل انسان محشور بشیم. هدف اصلی دین و فلسفه دین هم اینجا روشن میشه. و سوم اینکه اکتفا به مناسک و مراسم نباید کرد. اینا مهمه، باید احیا بشود، زنده داشته بشود. اونایی که اهل شعائر هستن از اونایی که اهل شعائر نیستن حتما بهترن. اما این فکر نکنیم که اگه هر سال بریم حج یا بریم مثلا زیارت کربلا امام رضا اینا مسئله اصلی ایناست و حل میشه. مسئله اصلی همینیه که امام باقر علیه السلام فرمودن که بسا ممکنه بیایید تو صحرای عرفات گریه هم بکنید، اما پشت سر یه پشت این ظاهر روح خوک یا میمون هست. برای که ما سبک زندگیمون که پشت سرمون گذاشتیم که از ما جدا نیست. کارهایی که در خانواده با همسر و فرزندانمون میکنیم، با همسایه ها، همکاران، کارهایی که با مشتری، مالک و مستأجر، فروشنده و مشتری، کارگر و کارآفرین یا کارفرما، اینا این روابطی که ما با هم داریم تو این مناسبات واقعی زندگی هست که ما یا خوک و میمونیم یا انسانیم. لحظات مذهبی و لحظات غیر مذهبی رو ما نداریم که بگیم اینا از هم تفکیک شه. اونجا مثل کفار زندگی میکنیم، اینجا مذهبی میشیم تو مراسم و مناسک. اینم تعبیر بسیار مهمی است. تمام اینایی که تبلیغات دینی مذهبی میکنند، اینایی که در جهت فرهنگ سازی یه تعریفی از معنویت، اخلاق و این چیزا ارائه میشه و میکنیم تو نظام آموزش پرورش، در رسانه‌ها توجه به این قضیه داشته باشیم. این که توی مثلا ایام عزا و میلاد اولیاء خدا فقط زوم میکنیم رو مناسک، حرم و گنبد و سنگ و کاشی و گریه و جمله های احساسی و شاعران حرف زدن و اینا رو خیال میکنیم اینا مذهبی بودنه، توجه بکنید که ممکنه تمام این ظواهر مذهبی رو رعایت بکنید، حتی بلند بلند تو صحرای عرفات گریه هم بکنیم و در این حال ما خوک باشیم. این توجه بشه که این ظواهر و مناسک مذهبی وسیله است، وسیله لازمی هم هست، هدفش انسان شدن است که در سبک زندگی خودشون نشون میده. نکته سوم، در روایت امام باقر علیه السلام نگاهشون به همه موجودات عالم به عنوان موجودات زنده و واجد شعور و در حال نیایش، در کار نیایش خداونده. حالا یک نمونش عرض بکنم که امام باقر علیه السلام فرمودن شما به این در و دیوار و درخت و آب و به این پرنده ها، به حیوانات، به چشم موجودات بیشعور نگاه میکنید، همه اینها زیشعورند نه بیشعور. اینا میفهمند، خود را میفهمند، خدا را میفهمند، در حد خودشون میفهمند. یه وقتی یکی از یاران امام باقر علیه السلام میگه من با ایشون میرفتیم تو یک مسیری، یه مرتبه صدای دست جمعی چند تا پرنده آمد و همه با هم میخوندن و اینا، داشتیم رد میشدیم، من گفتم که چه قشنگ خوندم. امام باقر فرمودن که قشنگ خوندن ولی فهمیدی چی خوندم؟ میفهمی چی میگم؟ گفتم نه، من که زبان خودمونم به زور میفهمم. امام باقر علیه السلام فرمودن دارن سبحان الله میگن، خداوند رو عبادت میکنن، اینا دارن روزیشون رو از خداوند میخواهند، نه مجازن، نه ای که بگیم مثلا اینطوره، واقعا اینه. و اگر میتونستی زبان این موجودات رو بفهمی دقیقا میفهمیدی که همین محتوا رو میفهمند و دارن میگن. بعد فرمودن انا علمنا منطق الطیر، ما زبان همه آفرینش رو میفهمیم، زبان همه موجودات رو، زبان پرندگان رو، منطق الطیر. کسی که به لحاظ معنوی به ساحات مقدس الهی هرچه نزدیک و نزدیکتر بشه میفهمه پرنده ها چی میگن، نه با حدس و گمان، استحسان و استظهارات شاعرانه و این حرفا رو، نه واقعا میفهمه. نکته چهارم، تلاش ایشون در راه رهاسازی انسان از قید و بند گرفتاری ها و وابستگی های اقتصادی است. امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام میدانن و میفرمان که فقط با گفت و شنود و حرف، گرچه بسیار مهمه، اما فقط با اینا تعلیم و تربیت نمیشه. انسان ها جسم دارن در عالم دنیا و طبیعت، گرفتاری هایی دارن، باید تلاش کنی مشکلاتشون رو حد اکثری حل کنی، و حل این مشکلات مادی دخالت داره در رشد معنویشون. امام باقر علیه السلام کارگران زیادی رو به کار می گرفتن و در حال تولید ثروت، در کار تولید ثروت بودن. حقوق کارگران رو می‌فرمودن عرقشون خشک نشده، حتی بیش از اون چه که معموله بدید و می دادن. بردگان بسیاری رو می خریدن و آموزش میدادن اونها رو، آموزش‌های هم مهارتی برای زندگیشون، هم تأمین میکردن حقوقشون رو، حقوق مادیشون رو، و هم تربیتشون میکردن و بعدم هر اینا رو به بهانه‌های مختلف آزاد میکردن. لحظت رسیدگی به بردگان و رهایی بردگان، آزادسازی بردگان. وقتی که به شهادت رسیدن 20 تا برده همون تازگی خریده بودن و فرموده بودن اینا همه رو آزاد کنن برن، براشون کار درست میکردن، براشون همسر و ازدواج تأمین میکردن، اگر کسانی میخواستن برن به برگردن برن جاهای دور کمکشون میکردن. و این در این حال نشون میده که امام باقر علیه السلام به شدت، همونطور که یک امام معنویت بودند، یک فعال سیاسی و مجاهد سیاسی بودن، یک فعال اقتصادی در تولید و تجارت بودن. خب این تعداد زیادی، ده ها و شاید صدها کارگر و برده امام باقر علیه السلام خریدن، آموزش میدادن و آزادشون میکردن. خب اینا نشون دهنده مقدار وسعت فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت بود، چون مدام در حال بخشش و توزیع ثروت بین گرفتاران و محرومان بودن. یه مورد کسی میگه من در یه روز دیدم ایشون 11 تا برده با پول تلاش دستاورد خودشون، 11 تا برده یه جا خریدن و اینها رو آزاد کردن. انفاقهایی که ایشون میکردن، دسترنج خودشون، یه روز امام صادق علیه السلام میفرمودن من نوجوان بودم خدمت ایشون آمدم، در همون شهر مدینه خدمتشون رسیده بودم، در یک روز دیدم گروه افرادی می آمدن یا خود ایشون می رفتن به منازل اونها، و در یک روز، این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده که پدرم امام باقر در یک روز 8000 دینار، یعنی 8000 سکه طلا، 8000 سکه بین مستمندان، فقرا، بردگان، گرسنگان، خانواده‌های بی سرپرست در یک روز تو مدینهشون توزیع کردن. یا همون که عرض کردم به نیروهای مبارز، خانواده‌های شهدا، خانواده زندانیان و از این قبیل، مکرر در روایت داره که امام باقر علیه السلام کمک می‌کردن. و اینکه خودشون در کنار کارگران کار می‌کردن، عرق می‌ریختند. یه وقتی یه محمد نامیست، محمد ابن منکدر، میگه یه روز من باور نمیکردم که امام سجاد علی ابن حسین یه چنین فرزندی تربیت کرده که مثل خودش، ولی یه روز صحنه دیدم از ایشون، یعنی امام باقر علیه السلام، که کاملا باور کردم مسئله رو. دیدم داشتم رد میشدم، دیدم هوای خیلی گرم، ایشون و یه چند تا از همین کارگرا و برده ها و اینا داشتن کار میکردن، خود ایشون هم عرق میریخت و کار میکرد اطراف مدینه توی زمینی. هر جو گفتم خب یکی از بزرگان قریش، آدم به این محترمی، خانواده دار، عالم، هوای به گرمی ول نمیکنه، یعنی اینقدر آدم باید دنبال پول و دنیا باشه؟ آمدم ایشون رو موعظه کنم. میگه رفتم موعظهش کنم ولی ایشون منو موعظه کرد، من رفتم ایشون رو توجه بدم، ایشون منو توجه داد. گفتم آقا این طور تو هوای گرم عرق ریختن برای پول و سود و اینا با شأن شما که فرزند پیغمبرید، عالم هستید، اهل معنا هستید، درسته الان با این هم همین الان اگر بمیرید در چه حالی مردید؟ در حال دنیا طلبی؟ این بسیار حرف مهمیش که امام باقر علیه السلام فرمودن اگر الان بمیرم من در حال عبادت خداوند مردم، روسفیدم و سرمو بلند میگیرم، میگم خدایا در راه اطاعت تو که کار، تلاش، تولید ثروت، تولید اقتصادی است. اینم جواب چند تفکر غلطه که همین الانم بین ما رایجه. اونی که در فرهنگ انبیا مذمت شده پول پرستی و دنیا پرستی است که اصالت رو بدی به این و بخوای برای لذت و منافع بیشتر، ثروت بیشتر تلاش کنی. اونی که ممدوح است، نمذموم، تلاش و کاره. مصرف ثروت، مصرف زیاد ثروت خوب نیست، تولید ثروت مشکلی نیست، اینجا زحمت و عرق ریزی و تلاشه. اولا این فکر که کسایی میگن افرادی که مهمن، معتبرن، باسوادن، شخصیتن به اصطلاح، اینا در شأنشون نیست که کار کنن، مثل کارگر کار کنن، بیل بزنن، عرق بریزن. اینشون میده این تفکر که بین ما هم رایج است که بزرگان کسانی هم که نباید کار کنن، کار کردن در شأن اونا نیست. این خلاف دعوه امام باقر علیه السلام است. دوم این تفکر غلط که فکر میکنن هر نوع کار اقتصادی دنیا طلبی است، اینم غلطه. اگر کار اقتصادی مثل کار سیاسی، نه که میگه آقا دنیا رو ولش کن، یعنی سیاست و اقتصاد، یعنی کار نکن، جلوی بی‌عدالتی هم مقاومت نکن، فعالیت سیاسی نکن، فعالیت اقتصادی هم نکن، این میشه آخرت طلبی. امام باقر علیه السلام فرمود اینطور نیست. دنیا طلبی یا دنیا پرستی اینه که شما، ما سراغ ثروت و قدرت، سیاست و اقتصاد بریم برای منافع خودمون و قربانی کردن دیگران و در جهت کسب قدرت و ثروت حرام و نامشروع. اما تلاش در جهت تولید قدرت و ثروت، تولید علم برای خدمت به انسان، به محرومین، به امت اسلامی، عبادت، آخرت، نه دنیا. عیب نیست این، و دنیاگرایی نیست و خلاف رضایت خدا نیست که اگه در این حال بمیری پیش خدا شرمنده میشی. فرمودن پیش خداوند با افتخار عرض میکنم که من در حال عبادت تو بودم. یعنی کار و تلاش اگر هدفش مبارزه با فقر و گرسنگی و بیعدالتی و ذلت و عقب ماندگی جامعه و خانواده خودت باشه، این عبادته، مثل نمازه. اینکه نگذارم خودم و خانوادم به دیگران محتاج بشن، نیازهای اولیه‌شون غذا، لباس، بهداشت، مسکن، حیثیتش اجتماعیشون رو ضایع نشه. اگه من تلاش کنم که خودم و خانوادم اگر تونستم بیشتر، همسایگان، بستگان، دوستان، همکاران، هر چه میتونم بیشتر، اگر دارم تلاش میکنم، امام باقرم او همین رو فرمودن. فرمودن هر که اگه کسی تلاش کنه که در زندگی خودش، خانوادهش و دیگرانی به امثال شما و به دیگران محتاج نشن، سرشون پایین نگیرن، سرفکنده ذلیل نشن، تحقیر نشن، این عبادته. من از اون مرگی میترسم که در حال دنیا پرستی و خودخواهی و راحت طلبی و مفخوری باشه. مرگ در حین حرامخواری و حرامکاری، من از اون میترسم. انما کنت اخاف الموت لو جاءنی و انا علی معصیه من معاصی الله. من از این میترسم که در حال من وقتی بمیرم که مشغول یک کاری هستم خلاف اونچه که خداوند خواست. اون مرگ، مرگ سخت و تلخ، مرگ سیاهی است. خب امام باقر به عرق ریختن و کار کردن در ظهر تابستان افتخار میکنن و میگن یک عمل عبادی است و در جهت آخرته، چون هدفش منافع فقط شخصی خود من نیست، بلکه حفظ کرامت و استقلال و حقوق مادی خودم و خانوادم و کسانی هم که با ما کار میکنن و از این قبیل. و کسانی که دنبال موقعیت‌های اجتماعی، ثروت، قدرت و رفاهن بدون اینکه کار کنن، یعنی میخوان هرچه کمتر کار کنن بیشتر بخورن، اینها کسانی که از کار و تلاش فرار میکنن ولی سر سفره از همه زودتر مینشینن، امام باقر علیه السلام فرمودن اینا، این طرز رفتار، این سبک کاراست که با ایمان به خدا و آخرت و اینها سازگار نیست. اینم یکی از اشتباهات انحرافات در واقع رائج بین ماست که دنیا و آخرت و اینها رو با هم اشتباه میگیریم، عوضی میگیریم و کار دنیا رو آخرت گاهی مینامیم، کار آخرت رو دنیا. نکته چهارم یا پنجمی که عرض میکنم در سیره امام باقر علیه السلام، با توجه کنید ایشون میدونید دیگه، ایشون باقر العلوم دانسته میشن، یعنی این لقبی است که حتی غیر شیعه و بزرگان مذاهب دیگه، حتی این دانشمندان درباری و حکومتی بنی امیه به ایشون میگفتن. یعنی امام باقر علیه السلام اسمشون، خب محمد باقر لقب شکافنده، موشکاف، باقر العلوم یعنی شکافنده همه علوم. ایشون به لحاظ علمی استثنایی بودن، یعنی از همه ملاها ملاتر، از همه دانشمندان عالمتر، که دانشمندان مذاهب و دیدگاه های مختلف میگفتن ما هر وقت مسئله‌ای داشتیم، بعضی مسائل برامون روشن نبود، میامدیم مدینه خدمت امام باقر علیه السلام و ازشون میپرسیدیم و انواع و اقسام مکاتب و مذاهب رو هم ایشون میشناخت و دقیق راجع به اونها گزارش میداد و منصفانه و اشکالاتشون میگفت، مزایای اینها رو میگفتن. بنابراین توجه داشته باشیم امام باقر علیه السلام قطب معنوی و اخلاق و تقواست که همه موافق و مخالف ایشون رو به عنوان نماد معنویت و قداست قبول داشتن. از طرفی نماد علم و موشکافی در مسائل نظری است. همه مکاتب، مذاهب مادی، معنوی، اسلامی، غیر اسلامی، همه رو خوب میشناسه. از طرفی چون اواخر دوره بنی امیه است، مخصوصا زمان عمر ابن عبدالعزیز که از بقیه اینا، یعنی بقیه شون حیوان و جلاد بودن، این کمتر بود و از جهاتی انسانتر بود و لعن امیرالمؤمنین رو هم که اجباری بود توسط حکومت بنی امیه برداشت، سر قضیه فدک و مسائل منابع مالی اهل بیت مقداری کوتاه آمد، مسامحه کرد و اجازه فعالیت علمی هم به امام باقر علیه السلام فضا رو کمی باز کرد. علت چه بود که البته رژیم بنی امیه ضعیف هم شده بود خیلی، و بعد از اون زمان امام صادق دیگه این رژیم سقوط کرد توسط ایرانی های محب اهل بیت و خراسانی ها، و رژیم بنی عباس با شعار اهل بیتی آمد و مصادره کرد، یک نهضت رو کودتا کرد. خب حالا دقت بفرمایید، امام باقر علیه السلام شخصیت علمی، شخصیت معنوی و اخلاقی، و از این جهت همه ایشون رو قبول دارن. حالا در کنارش یک چهره دیگری از امام باقر رو ببینیم که چقدر جالبه. این قضیه رو امام صادق علیه السلام که فرزند امام باقرن ایشون هم نقد کردن، بفرمایید در یک دوره زمان هشام که رسید، هشام ابن عبدالملک که اینا شاخه دوم، شاخه مروانی بنی امیه بودن، شاخه سفیانی بعد از کربلا دیگه مدت چند سال بعد شکست خورد، یعنی در واقع امام حسین شاخه سفیانی بنی امیه رو عملا خون امام حسین سرنگون کرد، و چند سال بعد یزید این شاخه سرنگون شد، افتاد دست شاخه مروانی بنی امیه که اینا جزو اونا البته اینا آدم های کثیف و جنایتکاری بودن و به اسلام هم عقیده ایمان نداشتن. حالا نمونهش عرض میکنم. هشام از جمله در یک سفر حجی که میره که اونا هم قرآن رو مسخره میکردن تو جلسات خصوصی، هم حج میرفتن نماز جمعه میرفتن، هم شراب میخوردن، زنا میکردن و بعضیشون کارهای بدتر از زنا میکردن، و هم می آمدن و به عنوان خلیفه مسلمین بحث می کردن، حرف می زدن، تصمیم می گرفتن. یه وقت در مراسم حج خلیفه که ابرقدرت، اون موقع می دونید خلافت بنی عباس بزرگترین قدرت، یعنی حکومت اسلامی بزرگترین قدرت جهان بود، امپراتوری اول جهان بود، و بعد از او روم ضعیف شده، روم شرقی و دیگران بودن که مدام به خلافت اسلامی اونا باج میدادن. این ابرقدرت اصلی بود. یه وقت آمده حج و تو مراسم حج میبینه که مردم میبینن خلیفه است، به این محل نمیذارن، میبینه مسجد الحرام تو طواف یک جمعیت شلوغ جمع شدن اطراف، کسی میپرسه کیه این، چیه اینا، میگن امام باقر علیه السلام، نشون مثلا محمد ابن علی است، پسر امام سجاده. یکی از جاهایی که هشام و حکومت خیلی تحقیر میشه تو این وضعیت. یه مدتی بعد از این هشام که مرکزشون سوریه، همین دمشق بود دیگه شام، امام علیه السلام در مدینه، این دستور میده امام باقر علیه السلام رو اگه اومد اومد، اگه نه به زور بیارن، یعنی تقریبا بازداشت کنن و بیارن به از مدینه حجاز عربستان ببرن به سوریه شام پیش خلیفه. قصدش هم اینه که اونجا یه انتقامی از این حرکت بگیره و امام باقر علیه السلام رو تحقیر کنه و به همه بفهمانه که هی نگاهتون به مدینه است، موافق و مخالف، هی به این آدم و اطرافیانش نگاه میکنید، حالا این خودم آوردم تو مشت خودم، ببینید باش چه میکنم. این قضیه خیلی مهمه. هشام به جنبندی میرسه که امام باقر رو به لحاظ علمی یا معنوی و اخلاقی و اینا نمیتونه خراب کنه، کسی حریف ایشون نیست و کسی تردیدی نداره در کرامات اخلاقی و علمی امام باقر. از نظر خودش یه نقطه ضعفی میخواد پیدا کنه در امام باقر، که خب سنشون هم بالاتر مسن بودن، که ایشون رو بشه تو این کار تحقیر کرد. اولا که اینا رو که میارن، امام صادق هم همراه پدر هستن و میارنشون به شام برای که تحقیر کنه، تا دو سه روز اصلا میگه نیارنشون، یعنی نمیپذیره مثلا به حضور، و یه دو سه روزی نگرشون میدارن که یعنی شما کسی نیستید، ما حالا گفتیم بیارنتون، خیلی مهم نیست که بخوام تحویلتون بگیرم. روز سوم یا چهارم دستور داد مجلس رو آراستند، موسیقی و بزرگان و هنرمندان و تقریبا تمام شخصیت‌های درجه یک علمی، سیاسی، نظامی کشور رو، حکومت رو همه رو دعوت کرد و سفرهای بعضی کشورهای دیگر رو، یک جلسه خیلی رسمی مهمی و سران قبائل و تیره های مختلف، هواداران حکومت، تمام رجال بنی امیه، همه اینا و جنرال هاشون همه تو مجلس حاضرن. میگه که یه مسابقه تو همون جشنی که گرفتن، یه مسابقه تیراندازی بین بهترین تیراندازانه که ارتش خلافت داره را بندازن. خب ارتش هم قوی بود، تیراندازاش هم تو دنیا شناخته شده بود، یعنی چون قوی ترین ارتش جهان بود ارتش اسلامی. مراسم مسابقه تیراندازی برقرار میکنه، تیراندازا میان هدف میگیرند و فلان اینا. وسط اینجوری که همه بفهمند و بشنوند، هشام با صدای بلند فریاد زد که یا محمد، یعنی امام باقر علیه السلام، بسم الله، تو هم بفرما جلو، یک تیری بزن ببینیم، شما هم توی مسابقه شرکت کن. خب هدفش کاملا روشنه، تو ذهنشه که این آدم آقای عالم اخلاقی، استاد معنویت و اینها، اگه بگه نمیزنم اقلا یک ضعف درشون ما تونستیم نشون بدیم، اگرم بزنه که آبروش میره تو این یک همچی جمعی. امام باقر علیه السلام فرمودن که از من گذشته آقا این کارا، سن من دیگه نمیسازه. گفت نه، باید اندازه کنی ببینیم بالاخره پسر پیغمبر چیکار میکنه. ما به دین پیغمبرش اینقدر عزت و قدرت پیدا کردیم، نه اجازه نمیدم شما فرزند پیغمبر، ما خواهیم ببینیم چه کاره ای تو این جمع اینا، یه تیره بزن که یعنی همه نگاه کنین مثلا بخندن مسخره کنن. سریع هم اشاره کردی که از افسرها و فرماندهاش گفت یک تیر و کمان، چند تا تیر و کمان بدید به ایشون بزنه که یعنی مسخرش کنه. دقت بکنید این خیلی مهمه، این چیزایی که حالا تو فیلم ها الان ساختن و نشون میدن که فیلمه و با همین روش های سینمایی درست میکنن که مثلا طرف یه تیر میزنه، بعد تیر دوم بخوره رو تیر اول، او رو از وسط دوتا میکنه، تیر سوم میزنه. این قضیه قبل از اینکه این هنرهای سینمایی ساخته بشه، این حرفا بشه راست و دروغ و اینا، این قضیه مال هزار و اندی سال قبله. دشمنان امام باقر علیه السلام اینو ثبت کردن، خود خلیفه هشام که ضد اهل بیت این کارو کرده و بعد خودش شرمنده شده. میگه امام باقر علیه السلام تیر و کمان رو برداشتن و تیری که زدن اول تو سیب خورد درست وسط خال، گفتیم حالا بعدی، گفتیم میشد اتفاقی شانسی زد، دومی تیر اول رو شکافت، سومی دوباره درست تو همون نقطه. چندین تیر امام باقر علیه السلام پرتاب کردن و هر کدوم خورد رو تیر قبلی و وسط خال. خب این دید که فکر میکرد حالا این آدم مثلا عالم و ملا و معنوی و اهل ذکر و نماز شب و ایناست دیگه، این تیراندازی و این کارا و وسط این همه تیرانداز ماهر، بهترین تیراندازی بین همه تیراندازا امام باقر علیه السلام انجام دادن. وقت راویان اونایی که با خود خلیفه هم کنارش نشستن اونا نقل میکنن که ما هی نگاه میکردیم به چهره او و میدیدیم که این هر تیری که امام باقر میزنه این بیشتر عصبانی میشه و رنگش قرمز میشه، پشیمان میشه که اصلا چرا این بازی رو راه انداخت و خیلی مضطرب و حیران و ناخودآگاه به دست خودش یک کمال بزرگ دیگری رو هم اینجا نسبت داد که آقا اینا که با ما مخالفن، اینا تو هم علم و معنویت هم در جهاد و مبارزه و اگر لازم شد در جنگ و نبرد هم اینا از ما قوی ترن. این یک آدم معنوی اهل ذکر نیست که با شمشیر و تیر و نیزه بیگانه باشه. و در ضمن یک درس دیگه هم که ما آدم ها رو تقسیم میکنیم، یا طرف مثلا نظامی، چریک، سیاسی، مبارزه و این دیگه تو حال میزنه، یا آدم اهل معنا و اهل علمه که او دیگه اصلا ارزه نداره سلاح برداره، اصلا این چیزها رو نمیفهمه. این خیلی تعبیر قضیه مهمیش که چنان شرمنده شد و دید خلاف شد آمد درستش کنه و گفت که بله بله ما میدونستیم و مثلا تا امثال شما در قریش هست، قریش بر عرب، بر همه عرب سروره برتر است و عرب بر کل دنیا سیادت و آقایی میکنه. به امام باقر علیه السلام گفت، یعنی ایران باز چسبون به قومیت عربی و نجات پرستی و قبیله بازی و اینا که لا تزال علی عرب و علی عجم، عرب و عجم همه قریش در رأسشونن مادام فیها مثلوک، تا وقتی که امثال شما توشون، یعنی باید ما و شما قبیله ما مسئله اینطوری چیز کرد. بعد خودش هم چون واقعا گیت شده بود از امام باقر پرسید این مهارت در تیراندازی از کجا؟ بعد نگاه کرد به امام صادق علیه السلام که خب جوانی نوجوانی بودند و اینا، حالا گفت ایشون رو اقلن کاره، گفت که این بچه تونم یا آقازاده تونم بلده؟ امام باقر فرمودن آره ما همه چی رو ارث میبریم از انا نحن نتوارث الکمال، ما ثروت و قدرت و امکانات مادی و اینا رو ارث نمیدیم، ما این کمالات به ارث میرسه، اینم یک کماله، هم علم و معنویت هم این قدرت تیراندازی و درگیری و کار با اسلحه. اون وقت اون طاغوت دیکتاتور هشام گفت که بله ما و شما از تیرمون بالاخره نهایتا همه یکیه، ما هممون فرزندان عبد منافیم، ولی خب حالا دیگه بعضی ها قوی ترن، بعضی ها جلوترن، بعضی ها عقبترن، یعنی ما مثل شما نیستیم، اعتراف کرد که نیستیم. وقت امام باقر علیه السلام به هشام به خلیفه گفتن که بله ما ریشه خانوادگیمون تهش میرسه یه جا، اما خداوند خانوادگی اینجوری نیست کارش، دانش و اسرار الهی و دانش الهی و کمالاتی رو خداوند به کسانی میده که استحقاق و استحقاقش رو داشته باشن و سزاوارش باشن و همه چیز به همه داده نمیشه. نحنو کذالک، بله ما اینطوری هستیم، ولکن الله اختصنا من مکنون سرهی و خالص علمهی به ما لم یخص بهی احدن غیرنا، بله ما و شما از بلحاظ نژادی و قبیله تیره نهایتاً با یکی هستیم، اما بلحاظ انسانی و معرفتی و معنوی نه، ما با شما یکی نیستیم. اینم تصویره که آدم ها رو تقسیم نکنیم به معنوی، دانشمند، نمیدونم فلان، فرهنگی، علمی، یک طرف هم رزمی، سیاسی و مهارتی. نه، اینا هر دوش. آخرین نکته که عرض میکنم این مقاومت جهادی و فداکاری ها انقلاب، مقاومت انقلابی، عدالت خواهی و تحمل شکنجه ها و آزارها و دست از هدف بر نداشتن و سیاسی و مجاهد بودن در راه خدا. امام باقر علیه السلام هم همچون پدران و پدرانشون مجاهد و مقاوم بودن، چون که فرزندان ایشون امام صادق و به بعد همینطور بودن. امام باقر در تمام زندگی انواع و اقسام فشارها، خطرها و مشکلات. اولا امام باقر در کودکی در سن 3-4 سالگی تو کربلا هستن. ایشون طبق یک نقلی که متواترم باید باشه احتمالا، فرمودن من نقص کردم که من این قضایای عاشورا و کربلا رو همه رو از نزدیک شاهد بودم، در حالی که یک کودک 3-4 ساله بودم. امام باقر دقت کنید کودکی ایشون با حادثه عاشورا و کربلا شروع شد. امام باقر جزو کودکان اسیر کربلا است که پدر ایشون امام سجاد علیه السلام یه جوانی است که مریض و در زنجیره و ایشون هم یه کودک چند ساله است. اون جنایات کربلا رو دیدن. این شروع زندگی امام باقر علیه السلام است. جزو کودکان در زنجیر و شلاق خورده کربلاس امام باقر علیه السلام. در دورانی که ایشان نوجوانن، خب فشارهایی که بر امام باقر میاد، بازداشت و از این قبیل. حالا اینم یادم رفت بگم تو همین قضیه که در شام اون قضیه تیراندازی پیش میاد، تو بحثای علمی امام باقر اینا رو چه میکنن و بعد یه عده طرفدار از خود همین شامی ها و نیرو باندهای خود اموی ها در دمشق، برای اولین بار اینا اهل امام باقر اینا رو دیدن، یه چیزایی راجع به اینا شنیده بودن و ولی حالا از نزدیک میبینن، میبینن مجسمه اخلاق، علم، فضیلت، اینم مهارت اینجوری. و پس این حرفایی که راجع به اینا گفته میشده اینا چی بوده؟ و جالبه که هشام میبینه که یه عده دارن طرفداری و سمپاتی پیدا میکنن نسبت به امام باقر علیه السلام. و یک چند روزی که میگذره دستور میده امام باقر ارتباطاتش و جلساتش با همه قطع بشه و حتی بازداشت میشن و یه مدت کوتاهیشون اونجا بازداشت و زندانی هستن. بعدم هشام خلیفه دستور میده که امام باقر رو برگردونن به مدینه و توی شام و تو مسیری که برمیگرده از شام سوریه به مدینه اجازه صحبت کردن به امام باقر و فرزندشون امام صادق با هیچ کس نباید داده بشه. حتی فرمودن اینا رو تو شهر و رو شهرهای سر راه هم راشون نده، نرن تو شهرها، همه جا از فاصله تو بیابان تنها عبور کنن و همه جا هم جلوتر را بیفتن، بگن که مراقب باشن فضا رو، جاده ها رو کنترل کنن، کسی سراغ اینا نیاد، اینا رو نبینه، با اینا حرف نزنه. و یک جایی هم اگه مجبور بود کاروان از یک وسط جمعیتی رد شه، فضا سمپاشی میکردن که اینا نمیدونم کیان، اینا خائنن، فاسدن، بیدینن، چه از این قبیل، که کسی جرأت نکنه جلو بره. یعنی شما ببینید تو همو چند روزی هم که امام باقر به حالت که عرض کردیم در شام مرکز حکومت هستن، با چطور تحت تأثیر قرار میدن که این میترسه و کل روابط و ارتباطات اینا رو قطع میکنه. در دوره نوجوانی و هم شاهد فشارهایی هستن که به پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام وارد میاد که خفقان بسیار شدیده بعد از عاشورا که بعد به شهادت امام سجاد منجر میشه. قبل از اون، بعد از عاشورا و قبل از شهادت امام سجاد، دو سه تا قیام مسلحانه ضد حکومت با شعارهای اهل بیتی هست که امام باقر در اون دوران در سن نوجوانی هستند و کاملا این مسائل رو میبینند. و قیام توابین است، قیام مختار هست، کشتار و قتل عام مدینه و حره هست، کشتار شهدای فخ هست، اتفاقاتی که در مکه میاد و سر قضیه جنگ اموی ها و زبیری ها که رژیم زبیری ها سرنگون میشه، اینا مکه رو میگیرن و از این قبیل. و در دوران نوجوانی و جوانی امام باقر علیه السلام در یک چنین محیط و شرایط و فضایی هستند. و بعد از شهادت پدر ایشون 20 سال رهبر نهضتند، امامند تا اینکه خود ایشون هم به شهادت میرسند. در این مدت 20 سال که امام باقر علیه السلام فرمانده و رهبر این جبهه هستند، وحشیانه ترین و خشن ترین سرکوب ها از طرف حکومت علیه ایشون و شیعه، علیه پیروان اهل بیت و عدالت خواهان وارد میشه. جنایتکارانی مثل حجاج هستند، که کسانی مثل عبیدالله بن زیاد، عراق، حجاز، همه اینا در اختیار کسانی که جلادهای شماره یک تاریخ هم. اینا هزاران بلکه ده ها هزار عدالت خواه و انقلابی و مجاهد رو و شیعیان علی رو قتل عام کردن، دست و پاهای اینا رو قطع میکردن، آویزونشون میکردن تا بمیرن جلوی چشم مردم. چشم اینا رو از حدقه در می آوردن، زبانشون رو میبریدن، بدنهاشون رو قطعه قطعه میکردن، با دست و پای بریده میگذاشتن اینا رو تو مسیر کاروان که همه ببینن تا شهید بشن. هر جا پیدا میکردن پیروان اهل بیت رو میزدن و میکشتن و در زندانهاشون بنی امیه بدترین شکنجه ها، یعنی همیشه هزاران هزار علوی ها و مبارزین اهل بیت همیشه در این زندان ها بودند. میله گداخته و آهن قرمز بر چشم هاشون میکشیدن، کورشون میکردن، زیر شلاق اینها رو میکشتند، به دار و به صلیب میکشیدند تا بر صلیب بمیرند. زندان های بسیار وحشتناک. و میدونید در تمام این مدت حکومت گفته بود در همه تریبون های رسمی، نماز جمعه ها و همه جا، اول که میگن بسم الله الرحمن الرحیم و حمد خدا و درود بر پیغمبر و مرگ بر علی، لعنت بر علی، و این اصلا همه جا چندین دهه این قضیه بود. یک قرن بنی امیه جنایات رو کردن و اسلام رو تحریف کردن، امام باقر در یک از سخت‌ترین شرایط رهبر این نهضت و جبهه هستند. خود امام باقر چند بارها بازداشت شدند، زندانی شدند، تبعید شدند، تهدید شدند، به ایشون اهانت شد.